بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنج اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به زنگ اقتصاد. شنبه 29 مهر ماه ما اومدیم با یه زنگ اقتصاد دیگه پر انرژی. طبق معمول سه زنگ داریم که خدمتون میگم. در زنگ اول ادامه میدیم مباحث مرتبط با بازار سرمایه رو و این بار قوانین بازار اوراق بهادار. زنگ دوم بازاریابی دیجیتال. زنگ سوم هم در ادامه موارد مربوط به مدیریت منابع انسانی، ارزیابی، نظارت و کنترل. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37. شماره تلفن 27862098. کلی مطلب آموزشی آموزش میدیم در زنگ اقتصاد با حضور اساتید مطرح در هر حوزه. و اما شنبه 29 مهر ماه دو تا مناسبت داریم که خدمتتون عرض میکنم. اولی 16 سالگرد تأسیس شبکه رادیویی اقتصادی که تبریک میگم به همه همکارانم در این شبکه. و 29 مهر ماه روز صادرات، تبریک میگیم به همه صادرکنندگان عزیزی که در این حوزه فعالیت میکنند. بریم زنگ اولو بزنیم و آشنا بشیم با قوانین بازار اوراق بهادار با پیش درآمد این زنگ.
سلام به شنوندگان عزیز زنگ اقتصاد. تو این قسمت از برنامه میخوام بریم سراغ مردم و ببینیم که اصلا در بازار بورس ورود کردن، اصلا با این بازار آشنا هستن یا نه، و سوال امروز برنامه همون ببینیم که برای ورود به این بازار باید قوانین این بازار رو بلد باشیم، یعنی دونستنش برای همه ضروریه یا خیر. با من همراه باشیم. حالا تو بورس وارد شدی؟
نه
هیچی. به نظرت وقتی میخوای تو بورس وارد بشی باید قانون بلد بشی؟
نمیدونم.
آقا به نظرت وقتی میخوای تو بورس وارد بشی باید قانون بلد بشی؟
بلد نباشی چی رو ببری؟
حالا تو بورس وارد شدی؟
جان نه
هیچی. برای اینکه تو بورس وارد بشی باید قوانینش رو بلد بشی؟
به نظرم.
چرا؟
باید بلد باشه هر کاری میخواد که یاد بگیری، یه وارد شدی باید تجربه شده شده باشی.
مطمئنن آدم کاری که میخواد بکنه باید ازش سر در بیاره.
اگه قانونش بلد
نباشه
چی میشه؟
از اگر لازم باشه که تو بورس سرمایه گذاری بکنم مطمئنن از یه کاربلد یا مشورت میگیرم یا یه کاربلد رو کنار خودم قرار میدم که به مشکل بر نخورم.
حالا تو بورس بودین؟
خودم نه.
دور اطرافتون بودن؟
آره بودم.
قانوناشو بلد بودن که وارد بورس شدن؟
حتما بلد بودم، بدون بلدیت نمیشه بورس شرکت
کرد. وقتی وارد بورس میشی بعد قانوناشو بلد بشی؟
حتما حتما.
چرا؟
برای اینکه قانون بلد نباشی اصلا نمیتونی معامله بکنی. باید حتما با یه کارگزار مشورت کنی، بهش بسپاری، ولی اینجوری خودت نمیتونی، چیزی که بلد نیستی نمیتونی سرمایه گذاری هم بکنی. تو
حالا تو بورس حضور پیدا کردی؟ سرمایه گذاری کردی تو بورس؟
یک بار کردم، 15 میلیون گذاشتم ولی خورده شد.
قوانین این بازار رو میدونی؟
نه، من دامادم پول گذاشته تو بورس 15 میلیون 4-5 سال پیش. دیگه بورس که اینجوری شده دیگه پولو برگشت نکردم.
فکر میکنی برای اینکه ما تو بازار بورس باشیم باید قانوناشو بلد باشیم یا نه؟
بله دیگه، باید بلد باشی برای داخلش دیگه. بلد نباشی خود خصوصا ضرر میکنی دیگه.
علمش رو باید بدونیم دیگه، قانونش هم باید بدونیم.
تو بورس سال وارد شدی؟
نه
هیچی. دور اطرافیان تو هم سال وارد نشدن؟
نه، کسی من نمیشناسم.
شما چی؟
نه.
به نظرتون برای اینکه تو بورس وارد بشی باید قانوناشو بلد باشی یا نه مهم؟
آره، بهتر آگاهی داشته باشی. سوادشو نداشته باشین فایده نداره.
داشتین کسی که سوادشو نداشته؟
آره، حتی ایرانم نبوده، بعد سرمایه‌گذاری کرده ولی وقتی اومد اینجا کار نکرده، ضرر کرده دیگه، نتونسته پیش ببره.
شما چی؟
داشتنایی داشته باشه وارد بورس بشه که همینطوری نمیشه که.
تو بورس سال سرمایه‌گذاری کردی؟
بله.
کم زیاد؟
سال 98 تقریبا 78 تومان سرمایه.
78 میلیون.
آره.
بعد سود کردی ضرر کردی؟
من چون داداشم علاقمند بهم پیشنهاد داد و اینا، میدونست که به اصطلاح قیمتاش تغییر میکنه اینا، یه دوره گذاشتم و در عرض یه سال و نیم دو سال و دیگه کل پولمو برداشتم.
سود کردی؟
80 تومن هم شد 100 تومن.
خب قانوناشو بلد بودی؟
قانوناشو که خرید فروشاشو بلد بودم. به هر حال وقتی وارد هر بازاری بشی باید رعایت کنی دیگه اون چیزایی که به صلاح. من تقریبا داداشم راهنمایی میکرد و خودم دیگه به خرید فروشاشو خودم انجام میدادم.
پس قانوناشو بلد نبودی، یه نفر دیگه داشت بهتون میگفت.
بهم میگفت ولی بعدش یاد گرفتم، یعنی طوری بود که دیگه خودم خرید میکردم فروش میکردم.
برای موفقیت در بازار بورس ضروریه که ما قوانینشو بلد باشیم یا نه؟
به نظر من باید حتما قوانینشو بلد باشه، بله، چون لازمه.
خب خیلی متشکرم که توی این بخش همراه من بودید. حالا سوال از شما میپرسیم که به نظر شما برای حضور در بازار بورس آشنایی با قوانین این بازار برای همه ضروری هست یا خیر؟
خب همراه هستیم با استاد بهزادفر عزیز و بپرسیم همین سوالو که آیا برای ورود به بازار بورس، بازار سرمایه، دانستن قوانین لازم هست یا خیر؟ سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. قوانین رو لازم کامل بدونیم برای ورود به بازار بورس؟
ببینیم، چون ما توی بورس داریم سرمایه گذاری میکنیم و پولمون رو درگیر میکنیم، حتما باید این قوانین رو بدونیم. ماها وقتی توی خرید و فروشمون یه لباسی میخوایم بخریم، یه کفشی میخوایم بخریم، پرسجو میکنیم، دقت میکنیم، سرچ میکنیم تو جاهای مختلف و نهایتا به یه جنبندی میرسیم.
بله.
اما خیلی وقتا پیش اومده توی چیزای خیلی حساس، توی سرمایه گذاری های خیلی پیچیده اتفاقا خیلی راحت میگیریم و خب سرمایه گذاری بورس هم از اونجایی که ریسک داره، نوسان در قیمت داره و خب به هر حال ما داریم سرمایه گذاری میکنیم و پولمون رو وارد میکنیم، حتما باید قوانین مقررات رو بلد باشیم.
بله. خب ما قانون بازار اوراق بهادار رو داریم، درست آقای بهزادفر؟
بله.
و این قانون شامل چه مواردی میشه؟ کلیتی بگید، چون میدونیم قوانین بسیار مفصله و لازمه که عزیزان حتما راجبش مطالعه بکنن و آشنا بشن با قوانین، تفسیر قوانین رو هم بدونن حتی، ولی به صورت کلی ببینیم قانون بازار اوراق بهادار ما چی میگه و شامل چه فصلهایی میشه.
ببینیم به صورت کلی سرمایه گذاری در بورس ما دو تا مسیر رو باید آموزش ببینیم، یکی آموزش نحوه سرمایه گذاری در بورس، یکی هم قوانین و مقررات مربوط به بازار سرمایه است. که خب قوانین و مقررات مربوط به بازار سرمایه فقط مربوط به قانون بازار نمیشه، مهمترینش قانون بازار اوراق بهادار که سال 1384 مصوب شده. بعدش قانون اون توسعه ابزار هم خیلی در واقع در خصوص بازار سرمایه صحبت شده، قانون رفع موانع تولید هم اونم در خصوص بازار سرمایه موادی بوده، بعد قانون احکام دائمی و و قوانین دیگه‌ای در حیطه بازار سرمایه بودن. به صورت کلی توی قانون بازار، ارکان بازار سرمایه، شرکت‌های حالا به هر حال خدمات دهنده در بازار سرمایه، شرح شغلاشون و جرایم مربوط به بازار سرمایه شناسونده شدن، گفته شده تو قانون. اما خب این یعنی خوندن این قوانین مقررات یه طرف ماجراست. این که ما چجوری سرمایه گذاری هم بکنیم، اصول سرمایه گذاری رو بلد باشیم و اون موارد مربوط به سرمایه گذاری رو یاد بگیریم، اونم یه طرف ماجراست. مثلا خدمت شما بگم، شما ممکنه بدونین که ساعت بازار از 9 صبح تا 12 و نیمه، ولی ممکنه تو بازار ضرر بکنین. خب این که شما اون قانون مربوط به ساعت بازار رو میدونین یا اون مقررات و دستورالعمل رو میدونین، این خوبه ولی کامل نیست، چون شما باید اصول سرمایه گذاری رو هم بلد باشین. بنابراین این دوتا لازم و ملزوم همن و ما باید توی دوتا کتگوری، دوتا طبقه بندی کاملا مسلط باشیم.
بله، و اینکه نمیتونیم بگیم که قانون رو بلد نباشید اونو بلد باشید ورود بکنید به بازار و اینها، نه، قاعدتا قانون خیلی میتونه کمک بکنه و در کنارش اون بحث آموزش و یادگیری هم که حضرت علی بهش اشاره کردید میتونه گره گشا باشه برای خیلی از عزیزان که تو این حوزه فعالیت میکنن و امیدواریم که موفق هم در این زمینه باشن. فصل‌های مختلفی داره قانون بازار اوراق بهادار، از تعاریف و اصطلاحات شروع میشه. خیلی ها میگن مثلا وارد بازار که بشیم اینا رو یاد میگیریم، آیا این نگاه درستی هست؟
نه، واقعیت ما وقتی وارد یک مسیر سرمایه گذاری میشیم باید بدونیم که حدود اختیار خودمون به چه صورته، حدود اختیار نهادهای مالی که به چه صورته، اون در واقع خرید و فروش رو که انجام میدیم تحت ضمانت چه کسیه، ناظر اون بازار چه کسیه، این ناظر بازار به کجا وصله، آیا این دولتیه دولتی نیستش. همه اینا توی قانون بازار اومده و بینش ما رو باز میکنه، یعنی چشم ما رو بازتر میکنه نسبت به سرمایه گذاری که انجام میدیم. و صد البته خب به هر حال هر سرمایه گذاری ممکنه منجر به موفقیت نشه و کشمکشی ایجاد بشه، شکایتی ایجاد بشه. در اون صورت خب این قانون هستش که به ما کمک میکنه و ما باید خب طبق قانون اگه یه وقتی اعتراضی داریم، شکایتی داریم، بر اساس اون قانون باید این کارو بکنیم. بخشی از در واقع قانون بازار اوراق بهادار مربوط به همین موضوعات و مسیر شکایات رو مشخص میکنه و خب اینها میتونه به سرمایه گذار خیلی کمک بکنه، باعث دلگرمی سرمایه گذار بشه. و ندونستن اینها به نظر من میاد که مسیر سرمایه گذاری ما رو ناقص میکنه. بله. و شاید ما سود بکنیم، شاید مثلا شرایط خوب باشه، ولی همیشه یه چیزی کمه این وسط.
بله. و آقای دکتر بهزاد فرگرامی، آیا قوانین بازار اوراق بهادار، برای اینکه میخوام این نگاه گاهی اوقات نگاه ترسناکی نسبت به قوانین و یادگیری اونها وجود داره در برخی از شنونده ها و فکر میکنن که الان باید برن مثلا کلی مباحث حقوقی و اینها رو یاد بگیرن تا آشنا بشن با این قوانین، آیا واقعا این گونه است یا قانون بازار اوراق بهادار ما خیلی سلیس و روان و یادگیریش هم خیلی راحته، یعنی بتونن بخونن به نظر همه رو متوجه میشن و تا انتهای مسیر در واقع میتونن قانون رو مرور بکنن و با اون آشنا بشن و بعد در معاملاتشون در واقع اثر این دونستن قوانین رو ببینن؟
ببینید، هم خیلی راحته خب و خیلی چیز پیچیده نداره و حتما ما قبل سرمایه گذاری در بازار سرمایه یک بار باید اون رو بخونیم. و همین که خب این قانون در واقع اومده ارکان بازار سرمایه رو تعریف کرده، به علاوه اینکه نهادهای مالی رو تعریف کرده، کاملا شرح شغلاشون رو نوشته، بازارها رو اومده کامل تعریف کرده و با اون بحث جرایم اونا هم که خدمت شما گفتن اگه شکایت بشه صورت فرض بدیم بگیریم ما وارد یه کارگزاری میشیم که یه کد بورسی بگیریم و خب کارمند اون کارگزاری مثلا میگه که خب من مشورتم میدم به شما، سهامم به شما معرفی میکنم، میتونیم بخریم، میتونیم بفروشین و اینها. اگه ما این قانون بازار رو خونده باشیم میبینیم که این وظیفه کارگزاری نیستش. کارگزاری فقط واسط معاملات، مشورت دادن وظیفه مثلا شرکت مشاور سرمایه گذاریه، یا به جای ما خرید و فروش کردن وظیفه شرکت سبدگردانه. به حقوقمون آگاه میشیم. خب بنابراین یک بار به صورت خیلی ساده و روخونی اون قانون بازار رو بخونیم خیلی به ما کمک میکنه. زمین که عرض کردم در کنار قانون بازار باز قوانین دیگه هم داریم که اونا رو هم باید حداقل یک بار بخونیم.
ولی اصلش اینه که اون قانون بازار اوراق بهادار رو که اشاره کردین مربوط میشه به سال 1384 حتما مطالعه بکنن. بعد به قوانین دیگر رو هم که حالا دو مورد رو حضرت عالی اشاره کردید اونها هم در دستور کار خودشون قرار بدن و سعی کنن آموزش بدن. آقای دکتر بزاتفر تجربه ای رو داشتید که عزیزان بدون مطالعه قوانین در واقع اقدام کرده باشن به خرید و فروش و بعد مشکلاتی براشون پیش اومده باشه؟
مثلا کیس هایی رو من دیدم که شخصی دارایی خودش رو در اختیار یه شخص دیگه قرار داده و حالا یه قراردادی نوشته که بدین وسیله من پول رو در اختیار اون قرار میدم و اینها. اینا خب توی بر اساس همین قانون بازار غیر قانونیه و عملا سبدگردان غیر قانونی میشه. این رو من دیدم که خب شخص مطلقا نمیدونست که نمیشه با این دستنویس و به هر حال کار چیز قراردادی این شکلی پول رو در اختیار یکی دیگه قرار داد. و کیسایی رو هم دیدم که بعدا به مشکل پولشویی خوردن. به هر حال مثلا شخص پول خودش رو به یکی دیگه داده، گفته تو برا من بچرخون، بعد اون پوله خب یه رقمی شده، اون برگردونده به این، بعدا هم مورد پولشویی بوده هم مورد مالیاتی بوده. یعنی خیلی پیچیده شده این ماجرا، در حالی که اگه قوانین مقررات میدونست خب میتونست خیلی بهتر و خیلی راحتتر در واقع این کار رو با شرکت‌های رسمی، با نهادهای مالی رسمی انجام بده.
بسیار عالی. پس حتما باید قوانین بازار اوراق بهادار رو بخونیم، آشنا بشیم باهاش و بتونیم ازش استفاده بکنیم تا معاملات بهتری داشته باشیم در بازار سرمایه کشورمون. اگر نکته‌ای باقی مونده آقای دکتر بهزاد فرشنونده ایم
والا من میخوام خدمت شما بگم که یه خورده به نظرم میاد که این قوانین و مقررات بازار سرمایه رو حالا که داریم مطالعه میکنیم یه خورده از قبلترش هم بخونیم، یعنی مقررات مرتبط رو هم ببینیم. من توصیه‌ام اینه که قانون تجارت رو هم سرمایه گذاران تو هر بازاری یک بار بخونن و حتما مطالعه داشته باشن. خود قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مربوط به 1384 اونو بخونن. البته یه قانون قدیمی تری هم هست که در واقع قانون تأسیس بورس 1345، اون نه، این 84 رو بخونن. و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی رو هم حتما مطالعه داشته باشن، خیلی میتونه کمک بکنه. و اون قانون رفع موانع تولید 94 و قانون الحاق موادی به قوانین رفع موانع تولید، این دوتا قانون هم خب اخیراً در واقع وضع شدن. این دوتا هم میتونه خیلی به بینش سرمایه‌گذاران کمک کنه. این فقط این قوانینی که خدمت شما عرض کردم نه فقط مربوط به بورس، مربوط به در واقع سرمایه‌گذاریمون تو هر بازاری میتونه کمک بکنه و اون مدل سرمایه‌گذاریمون رو بهبود بده.
بسیار عالی، خیلی زیاد شد. من خودم میگم که فقط قانون بازار اوراق بهادار رو میخونم، بعد در ادامه میرم سراغ سایر قوانین. ولی امیدوارم که شنونده ها حتما وقت بذارن، انرژی بذارن و این قوانین رو که آقای دکتر بهزادفر معرفی کردن مطالعه بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بهزادفر، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خدا نشون.
گفته میشه تنها دارایی قدرتمندی که داریم ذهن ماست. اگر به خوبی آموزش داده شود میتواند ثروت عظیمی ایجاد کند. همراه شما هستیم با زنگ اقتصاد شنبه تا چهارشنبه 18 تا 19. در زنگ اقتصاد امروز شنبه 29 مهر ماه زنگ اول بورس بود با موضوع قوانین بازار اوراق بهادار. زنگ دوم سراغ بازاریابی دیجیتال خواهیم رفت. زنگ سوم ارزیابی نظارت و کنترل مدیریت منابع انسانی. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما و شماره تلفن 2786-2098 در اختیار شما عزیزان هست. شما میتونید زنگ های برنامه زنگ اقتصاد رو برای ما بچینید. خب بریم سراغ زنگ دوم بازاریابی دیجیتال و آیتم اون رو با هم بشنویم.
در این بخش زنگ اقتصاد باز هم میریم سراغ مردم و از بازاریابی میپرسیم، اینکه به نظرشون بازاریابی تو فضای مجازی چقدر میتونه مؤثر باشه. با ما همراه باشین. تو فضای مجازی تا حالا چیزی بازاریابی کردن برای جنسی چشمت بگیره؟
من کلا تا چیزی رو از نزدیک نبینم نمیخرم، چون بوده مثلا برای دخترم خواستم کفش بگیرم، بعد گفته که مثلا امکان حضوری اومدنم دارین، ولی رفتم با طبق آدرسی که داده بود اصلا اون مکان نبود، جمع شده بود.
ببین بازاریابی مجازی چقدر میتونه مؤثر باشه، اصلا خوبه؟
خوبه خیلی، اینکه فن بیان خوبی داشته باشی، بعد معلومات عمومی، ارتباط، اینکه با مردم بتونی ارتباط برقرار کنی، آره با مشتری خیلی مهمه. هر کسی مثلا این توانو نداره، چون خودش خلاقیت خاصی میخواد برای اینکه مشتری جذب کنه.
شما چی؟
آره ولی فکر میکنم بعضی وقتا محصولی که تو مثلا تو بازاریابی میگن مرغوبیت اون چیزی که دارن میگن اون نداره، مثلا تو حالت خرید که میکنی اگه جنس مرغوب باشه، اگه چه شناخته بشه 100% قابل تاییده.
یعنی فضای مجازی بهتر از فضای حقیقیه؟
نه حالا شاید ماها آشنایی نداریم، ولی در کل فضای مجازی هم میتونه خودش بازاریابی داشته باشه. به هر حال
بازار مجازی اسمش روش هست دیگه، به هر چیزی نمیشه اطمینان کرد.
از فضای مجازی تا حالا خرید کردی؟
آره همین دیروز یه زنه زبط خریدم برای ماشین.
خب چطوری بازاریابی کرده بود که جذب شدی که خریدی؟
قیمتشو از بیرون پرسیدم، چون زبط هم یه جوری بود که فابریکی ماشین بود، قیمتاش در اومد هلوش مثلا قیمت 2 تومان، ولی من اینو نزدیک 1/3 قیمت تونستم بگیرم.
آها تورسس فضا
یعنی همون. آره تازه من داغی خودم هم موند برای خودم، سنجیدم دیگه دیدم.
یه سوال ازت دارم، بازاریابی فضای مجازی به نظرت میتونه مؤثر باشه تو فروش محصول؟
100%.
چون
همون قسمت، همون کسی که مثلا تو سایت تبلیغاتی میاد آگهی میذاره، یه قسمتایی هست که توضیح میده، اونا خودش باعث میشه که آدمو راغب میشه که به اصطلاح بگیره، حالا اون جنس یا چیزی، آدمو در از به اون سو میکشه، تشویق میکنه.
تو از فضای مجازی چیزی خریدین؟
بسیار بله.
چی کار کردن؟ چه نوع بازاریابی و چه سبک و سیاق و روشی رو اتخاذ کردن که شما رو راضی کردن که بتونی ازشون خرید کنی؟
ببینید خب اوایل بازم اطمینان نبود، ولی خب با گذر زمان خب یه سری از اپلیکیشن ها اومدن که توسط یک سری از شرکت ها به وجود اومده بودن. خب این شرکت ها آدم رزومه شون رو میخوند، میدید که درسته، شرایط ایدئال رو دارن و اینکه میشه بهشون اعتماد کرد. جنسی هم که میگرفتیم خب مشخص بود که جنس مناسبیه.
به نظرتون بازاریابی تو فضای مجازی میتونه مؤثر باشه؟
الان دیگه تقریبا میتونم بگم که 100% موثره، چون فضای مجازی دیگه الان یه جوری شده که هر کسی شما ببینید یه گوشی دستشه که با این گوشی داره سرچ میکنه، میچرخه و اینکه میتونه هر چیزی که بخواد و پیدا کنه.
حالا تو فضای مجازی دیدید کسی بازاریابی کنه؟
بله.
شما چی دیدی؟
بله.
به نظرتون بازاریابی تو فضای مجازی مؤثره، خوبه، به کار میاد؟
بستگی داره، اگه مثلا دیده بشه چرا که نه، خب میتونه کسب و کارش رو بزنه دیگه.
نظر شما چیه؟ طرف بازاریابی کرده اونم تو فضای مجازی
خیلی خوب میتونه باشه، اگه مثلا پیگیرش باشه، مثلا فالوورای پیجش رو بالا ببره، یا اینکه کلا کارش خوب باشه میگیره دیگه، چرا نگیره.
چطور؟
محتوای مجازیش مثلا کیفیت صفحه مجازیش خوب باشه، مثلا بهش رسیدگی کنه، پشتیبانی خوبی داشته باشه، چند تا ادمین داشته باشه با تجربه که بتونم بچرخونم اون پیجو.
شما طرف چطوری تو فضای مجازی بازاریابی کنه بهش میگی موفق و شما جذب میشی به عنوان خریدار؟
اینکه وقتی مثلا تو صفحه هر جایی فعالیت میکنه فعالیتش متداوم باشه، یعنی هی مثلا کم نذاره براش و واسه زحمت بکشه، تبلیغات انجام بده، خوب دیده بشه و محتوای خوبی هم میتونه بذاره که بتونه مثلا طرفو جذب کنه برای خرید از اون داره.
خب دوستان عزیز، شما ده نظرات رو با هم شنیدیم. راستی نظر شما چیه؟ این بازاریابی تو فضای مجازی چقدر میتونه مؤثر باشه؟ نظر شما چیه؟
زنگ دوم، آقای دکتر سیاه، کارشناس بازاریابی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. ممنونم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر سیاه، بازاریابی دیجیتالی تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولا چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید، بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بستر دیجیتال داره انجام میشه. و شاید اشتباهی که خیلی از ماها داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته، یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازار دیجیتال شدیم. به هیچ وجه به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن، و این رو من همیشه گفتم تو کلاس‌هام، تو کارگاه‌هام، که با اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم، اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردین که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی گوش مانو بودن که در آینده خیلی نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبورد ها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینیم، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت، و همونطور که فروش های محیطی، فروشگاه های فیزیکی در این حال که فروشگاه های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنن و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنن. ولی فرمودید ابزارها، ابزارهای بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ طیف گسترده‌ای از ابزارهاست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگ خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینی که مثلا بریم سراغ رسانه‌های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس مرد کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار بگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جاها موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور بر اینه که ایمیل مارکتینگ نابود شده، محسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به این باکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب عرض کردم قبل‌تر که پایش بر مبنای تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که تو این حوزه